بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 7 شب پنجشنبه 30 شهریور 1385 21 سپتامبر 2006 روز جهانی صلح. در ایران روز گفتگوی تمدن‌ها و روز آشنایی نوآموزان با محیط مدرسه. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در مجله نیم ساعته شامگاهی رادیو فردا با خبرها و گزارش‌های همکارانم درباره رویدادهای ایران و جهان و خبرهای جهان ورزش. در آغاز تازه‌ترین خبرها از نیما تمدن.
با سلام، همکنون محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک در جلسه پرسش و پاسخ با نمایندگان رسانه‌های گروهی در حال سخنرانی است که در ادامه این برنامه حتما از جزئیات سخنان وی آگاه خواهیم شد. اما آقای احمدی نژاد دیشب هم با حضور در جلسه غیر رسمی شورای روابط خارجی آمریکا به پرسش‌های اعضای این سازمان پاسخ داد. شورای روابط خارجی جلسه پرسش و پاسخ آقای احمدی نژاد با 19 تن از اعضای خود را نشستی پرحرارت توصیف کرد، اما افزود در این جلسه که 90 دقیقه به طول انجامید رئیس جمهور ایران هیچ سیاست و یا عقیده تازه‌ای را مطرح نکرد. بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا گفت ایالات متحده باید بدون تحمیل شرط‌های متعدد برای مذاکره با مقامات تهران درباره برنامه‌های اتمی ایران تلاش کند. آقای کلینتون در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC افزود برای پرهیز از رویارویی با جمهوری اسلامی ایران بر سر فعالیت‌های اتمی باید حداکثر تماس با تهران برقرار شود. وزارت امور خارجه آمریکا ادعای عدم صدور ویزا برای 15 روزنامه‌نگار ایرانی را رد کرد. پیشتر مقامات جمهوری اسلامی ادعا کرده بودند دولت آمریکا از صدور ویزا برای روزنامه‌نگارانی که قصد داشتند محمود احمدی نژاد را در مجمع عمومی سازمان ملل همراهی کنند خودداری کرده است. اما وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد فرم‌های تقاضای روزنامه‌نگاران ایرانی بسیار دیر به این وزارتخانه تحویل داده شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن به هیچ وجه از روی عمد با صدور ویزا برای روزنامه‌نگاران ایرانی مخالفت نکرد و ایالات متحده از میان تقاضاهای 150 نفر هیئت ایرانی برای 125 نفر ویزای آمریکا صادر کرد. نتیجه یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد از هر 10 نفر در جهان تنها یک نفر موافق حمله نظامی به ایران برای مهار برنامه‌های اتمی مشکوک این کشور است. بنابر این نظرسنجی که از سوی سرویس جهانی BBC انجام گرفته، بزرگترین گروه در این نظرخواهی یعنی 39% پرسش شوندگان خواستار ادامه روش‌های دیپلماتیک برای مهار برنامه‌های اتمی ایران هستند. دولت مجارستان احزاب مخالف را دعوت کرده تا برای مقابله با تظاهرات ضد حکومتی راهی بیابند، اما گروه‌های اپوزیسیون در این کشور این خواست را نپذیرفتند. تظاهرات اعتراض‌آمیز که از دوشنبه شب در بوداپست آغاز شده تا کنون نزدیک به 200 مجروح بر جای گذاشته است. به گفته یکی از نمایندگان عالی رتبه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، شکنجه در عراق امروز در مقیاسی گسترده‌تر از دوران صدام حسین صورت می‌گیرد. منفرد نوواک، بازرس ویژه سازمان ملل متحد می‌گوید، گفتگوهایش با قربانیان شکنجه در عراق به او ثابت کرده که وضعیت کاملاً از کنترل خارج است. در همین حال کنترل امنیتی دومین استان عراق امروز به مقامات عراقی واگذار شد. و دیگر این که خبرگزاری ها از وضع مساعد انوشه انصاری، نخستین زن توریست فضانورد که شهروند ایرانی آمریکایی است، در ایستگاه بین‌المللی فضایی خبر دادند. آقای کاتوزیان
با نیما تمدن و تازه ترین خبرهای فضا به زمین می آییم در ادامه مجله شامگاهی. پنج عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان و ایتالیا به سولانا اختیار دارند هر جا زمان لازم با لاریجانی گفتگو کنند. گزارشی داریم در این باره. در گزارش دیگری از تلاش برای غیر رسمی میان ایران و آمریکا می شنویم. محمود احمدی نژاد به پای صحبت سرشناس ترین منتقدان آمریکاییش نشست. از کنفرانس خبری رئیس جمهور ایران در نیویورک می شنویم که همکنون در جریان است. دور از دنیای سیاست امروز در ایران بیش از 14 میلیون کلاس اولی به مدرسه رفتند. یک نوآموز به ما میگوید
روز خیلی خوبی بود.
روز خیلی خوبی بود. تغییر ساعت آغاز کار بانک ها از روز شنبه و نظر منتقدان. موضوع گزارشی دیگر. با گفتگویی با رادیو فردا، عضو شورای مرکزی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران برای مقابله با توقیف مطبوعات راه حل تازه‌ای پیشنهاد می‌کند. اینها و خبرهای ورزشی همه در مجله شامگاهی. کشورهای عمده جهان موافقند خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در هر جا و هر زمان که صلاح باشد با مذاکره کننده اصلی هسته‌ای ایران دیدار کند، اما در این حال نمی‌خواهند برای گرفتن پاسخ علی لاریجانی به بسته پیشنهادی به انتظاری طولانی تن دهند. مروری بر آخرین تحولات در زمینه برنامه هسته‌ای ایران بر اساس خبرگزاری‌های فرانسه آسوسییتد پرس و نظرخواهی بی بی سی از نازی عظیما.
قرار بود علی لاریجانی و خاویر سولانا در حاشیه دیدارهای وزیران مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر ملاقات کنند، اما به گزارش اسوسییتد پرس روز چهارشنبه مارگارت بکت وزیر خارجه بریتانیا گفت مسئول مذاکرات هسته‌ای ایران به نیویورک نخواهد آمد. او گفت ما نیز شب گذشته برای تسهیل برگزاری این دیدار به خاویر سولانا اختیار داده ایم که هر جا و هر وقت که لازم باشد با لاریجانی دیدار کند. به گفته نیکولاس برند معاون وزارت خارجه آمریکا، مهمانی شام سه‌شنبه شب که در آن وزیران خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین، آلمان و ایتالیا شرکت داشتند، نتوانست درباره گام بعدی که باید برداشته شود به توافق برسد. وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت کشورهای عمده جهان میکوشند ضرب العجل تازه‌ای برای پاسخ تهران به بسته پیشنهادی این کشورها در قبال توقف غنی‌سازی اورانیوم ایران تعیین کنند. فرانسه در ضمن در تلاش برای رسیدن به مصالحه است که مطابق آن همزمان با تعلیق تهدیدهای شورای امنیت به تحریم ایران، تهران غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد. دوست بلزی گفته است آمریکا و کشورهای دیگر از این پیشنهاد حمایت می‌کنند. به گزارش اسوسییتد پرس، کندلیزا رایس روز چهارشنبه در این باره گفت من قصد تعیین ضرب العجل ندارم، اما این کار نباید خیلی طولانی بشود. او همچنین بر موضع آمریکا در مورد تعلیق غنی‌سازی پیش از آغاز مذاکرات تاکید کرد. وزیر خارجه بریتانیا نیز گفت که قصد بحث درباره تعیین ضرب العجل جدید ندارد. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، در حالی که واشنگتن به تحریم مایل است، بریتانیا و کشورهای دیگر خواستار ادامه راه دیپلماسی اند. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری فرانسه، چین امروز با تعیین ضرب العجل جدیدی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم ایران مخالفت کرد و دیپلماسی را بهترین راه پایان دادن به این اختلاف بین المللی دانست. وزیر خارجه چین به خبرنگاران گفت بانک چین از اعضای شورای امنیت است، اما اطلاعی از تعیین ضرب العجل تازه به ایران ندارد. در همین حال، به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس نظرخواهی بی بی سی ورلد سرویس از مردم 25 کشور جهان، 39% از مردم جهان خواهان ادامه مذاکرات دیپلماتیک درباره مسئله اتمی ایرانند و 10% از مردم جهان اساساً نمی‌خواهند ایران تحت فشار باشد و به طور متوسط 11% از نظردهندگان از راه حل نظامی حمایت کردند. مطابق این نظرخواهی 60% از مردم جهان معتقدند که ایران قصد ساختن سلاح اتمی دارد و تنها 17% از مردم جهان میگویند که برنامه اتمی ایران صلح‌آمیز است.
این تحولات در حالی صورت گرفته است که از حدود 40 دقیقه پیش محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در کنفرانسی خبری در نیویورک در حال پاسخ دادن به پرسش‌های خبرنگاران بود است. همکارم توماج تاهواز که این پرسش و پاسخ را به دقت دنبال می‌کند هم‌اکنون به ما پیوست. آقای تاهواز، حرف تازه رئیس جمهور ایران آقای احمدی نژاد چی بوده؟
تازه ترین حرف در واقع میشه گفت که آقای احمدی نژاد این بود که در آغاز صحبت‌های خودشون از پلیس و مردم نیویورک بسیار تشکر کرد و زحمتی که نشست سران برای شهروندان نیویورک به وجود آورده پوزش خواست. منتها در ادامه رئیس جمهور ایران از نظام شورای امنیت سازمان ملل انتقاد کرد و خواستار تغییر آن شد. این صحبت البته در ادامه سخنرانی دو روز گذشته ای آقای احمدی نژاد در مورد نظراتی که ایشان برای تغییرات در سیستم سازمان ملل داشت بود. با این همه در این مورد محمود احمدی نژاد صحبت تازه‌ای نکرد، فقط به انتقاد کلی از سیستم سیاسی سازمان ملل پس از جنگ جهانی دوم پرداخت. آقای احمدی نژاد همچنین دوباره بر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران هم تاکید کرد، چرا که البته همونطور که میدونید سوال اول و مهمترین آنها پیرامون برنامه اتمی ایران بود. آقای احمدی نژاد البته گفتند که برنامه اتمی ایران بهانه‌ای به دست ایالات متحده داده است تا ایران را زیر فشار بگذارد. وی همچنین گفت که آمریکا از اول انقلاب اسلامی دنبال یک بهانه می‌گشته است. محمود احمدی نژاد در توضیح گفتش پیرامون محو شدن اسرائیل از روی نقشه زمین به مظلومیت مردم فلسطین اشاره کرد و گفت که این درست نیست که عده‌ای از یهودیان از سراسر جهان به این منطقه بیایند تا در آن زندگی کنند. و در مورد خلع سلاح حزب الله به وسیله نفوذ ایران هم آقای احمدی نژاد گفت که لبنان به اندازه کافی قوی هست که مشکلاتش رو خودش حل بکنه. البته مصاحبه مطبوعاتی آقای احمدی نژاد همونطور که میدونید همچنان ادامه دارد که در بخش‌های خبری دیگر رادیو فردا در این مورد بیشتر خواهید شنید.
خیلی ممنون آقای طه‌عباس. گفته‌های مشابه با مواضع پیشین آقای احمدی نژاد، اما اینها همه آقای طه‌عباس در حالیه که برای اولین بار در سالهای اخیر تلاشی برای نزدیک کردن ایران و آمریکا روی داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شب گذشته با جمعی از دوستداران یا دولت مردان سابق آمریکا دیدار کرد. هیچ مقام رسمی کنونی آمریکا در دیدار و گفتگو شرکت نکرد، اما به هر حال دیدار دیشب بسیار پر اهمیت تعبیر شده است. سیاوش اردلان.
همزمان با طغیانگری ها علیه تسلط جهانی آمریکا، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران با شماری از سرشناس‌ترین منتقدان آمریکاییش دیدار و درباره مواضعش با آنها گفتگو کرد. میزبان این دیدار 90 دقیقه‌ای که پشت درهای بسته انجام شد، شورای روابط خارجی آمریکا بود. این دیدار بلندپایه‌ترین تلاشی به شمار می‌رود که طی سال‌های اخیر برای گفتگوهای غیررسمی بین ایران و آمریکا به عمل آمده است. آن هم در زمانی که جنگ لفظی دولت‌های دو طرف بر سر مسائلی چون سلاح‌های هسته‌ای، تروریسم و امنیت خاورمیانه همچنان به قوت خود باقی است. ریچارد هست، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا، به خبرگزاری رویتر گفت: برداشت من از آن دیدار این بود که محمود احمدی نژاد نسبت به رابطه ایران و آمریکا نظر مطلقی ندارد، ولی می‌خواهد آمریکا در این زمینه پیشگام باشد. به گفته ریچارد هست، آقای احمدی نژاد از سخنرانی‌های مرسومش در این دیدار خودداری کرد و به نظر می‌رسید که از گپ زدن‌های روشنفکرانه با 19 عضو شورای روابط خارجی آمریکا لذت می‌برد. ریچارد هست افسود اهمیت این دیدار آن است که فنفسه اتفاق افتاد. سوالاتی که محمود احمدی نژاد با مواجه شد از جمله این بودند که چرا او هولوکاست را یک افسانه مینامد، یا اینکه چرا ایران به رغم آنکه میتواند به سوخت هسته‌ای دسترسی داشته باشد بر غنی‌سازی اورانیوم تاکید دارد، یا اینکه چرا برخی روزنامه‌های ایرانی توقیف شدند. در این دیدار محمود احمدی نژاد انعطاف زیادی نشان نداد. شورای روابط خارجی آمریکا فهرست حاضران در آن جلسه را منتشر نکرده است، اما برخی از حاضران از حضور افرادی چون برنت سکورکرافت مشاور امنیت ملی دولت جورج بوش پدر، رابرت بلدویل معاون مشاور امنیت ملی سابق و همچنین مارتین ایندیک سفیر سابق آمریکا در اسرائیل نام بردند. ریچارد هست گفت هیچ دولت مرد کنونی آمریکا در این جلسه حضور نداشت. آمریکا و ایران از سال 1979 میلادی که ایران دیپلمات‌های آمریکایی را به گروگان گرفت رابطه نداشتند. از آن هنگام تلاش‌های مقطعی برای پر کردن شکاف میان دو طرف ثمر بخش نبودند. بحران هسته‌ای ایران فراخوانی‌ها به انجام مذاکره را بیشتر کرده است. شورای روابط خارجی آمریکا در گزارشی که دو سال پیش منتشر کرده بود گفت خودداری آمریکا از گفتگو با ایران به ضرر منافع ملی ایالات متحده تمام شده است. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا زیر این گونه فشارها امسال موافقت کرد چنانچه ایران دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد، همراه با دیگر کشورهای غربی با تهران وارد مذاکره شود. به رغم دشمنی بین دولت‌های ایران و آمریکا، آقایان بوش و احمدی نژاد از شهروندان عادی کشورهای متقابل تجلیل کردند.
مجموع گزارش‌هایی بود درباره مناسبات خارجی ایران. ساعت 7:14.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و اما در ایران امروز روزی بود که دانش آموزان کلاس اول دبستان برای اولین بار به مدرسه رفتند تا پیش از آغاز سال تحصیلی در روز شنبه با محیط مدرسه آشنا شوند. ناموزان یا کلاس اولی ها بیش از 1 میلیون نفر از 14 میلیون دانش آموز ایرانی را تشکیل می دهند. امروز ما هم به پیشواز ماه مهر آغاز سال تحصیلی جدید می رویم. توماج طه‌عباس.
شنبه نخستین روز از ماه مهر و فصل پاییز درهای 149 هزار مدرسه در ایران به روی بیش از 14 میلیون دانش آموز که بیش از 1 میلیون نفر آنها کلاس اولی هستند باز می شود. از مجموع مدارس جدیدی که امسال به بهره برداری خواهند رسید، تقریبا نیمی از آنها به وسیله اشخاص خصوصی و با سرمایه گذاری مردم ساخته شده است. بر اساس برنامه اعلام شده از سوی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، دانش آموزان مقطع‌های ابتدایی و راهنمایی امسال شیر مجانی دریافت می‌کنند که البته توزیع شیر پس از ماه رمضان آغاز می‌شود. امسال پلیس جمهوری اسلامی نیز تصمیم گرفته است از برخی از دانش آموزان به عنوان نیروی کمکی و برای آنچه حفاظت از مدرسه ها و محیط های اطراف آن مینامد استفاده کند. از سوی دیگر رفت و آمد سرویس های مدارس در صورتی که از طرف پلیس مجوز دریافت نکرده باشند نیز ممنوع شده است. وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران امسال دست به چاپ تقریبا 15 میلیون جزوه آموزش پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر زده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویی ایران ایسنا و بر اساس اعلام رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، 14% از دانش آموزان در خطر اعتیاد به مواد مخدر هستند. در این حال به گزارش ایسنا، رقمی که برای پیشگیری از مواد مخدر در ایران استفاده می شود تقریبا 50 تومان و رقم متوسط جهانی 12 دلار، یعنی تقریبا 20,000 برابر بیشتر است. اما تنها اعتیاد مشکل مدارس ایران نیست، هرچند بزرگترین آنهاست. با باز شدن مدارس تنها در تهران 20% به ترافیک در سطح شهر افسوده می شود. به خصوص که بسیاری از مدرسه ها در کنار خیابان های پر رفت آمد و اصلی شهر قرار دارند. و از سوی دیگر بسیاری از مدارس دولتی در دو نوبت مشغول به فعالیتند که خود باعث می شود رفت آمد بعد از پایان یافتن مدرسه های نوبت صبح روند آرامتری به خود نگیرد. با این همه خانواده ها از چند روز گذشته در تکاپو هستند تا کودکانشان را، به خصوص آنهایی را که برای بار اول به مدرسه می روند، آماده کنند. این روزها روزهایی است که تقریبا همه آن را تجربه کردند. با این همه اگر به خاطر ندارید بد نیست کیارش کوچک به یادتان بیاورد که روز اول مدرسه چه کرده است.
یک روز رفتیم خرید مدرسه، روز خیلی خوب بود، هیجان زده شده بودم، خیلی خوشحال بودم، از روز برگشتیم خونه.
و اگر باز هم به خاطر نمی آورید که هر روز در زمان مدرسه چه می کردید، کیارش به یادتان می آورد.
با لب ریشم دست و صورت ها می شدم، صبونه ها می خورم، مدباس می کنم، لباس ها ما می کشم، شونه می کنم، آبدیم. بعد در می گردم، دست و صورت ها می شونم، لباس ها ما در می آرم،
کیارش کوچک سال سوم است که به مدرسه می رود. در جمع 6-7 میلیون کودک دیگر که به دبستان می روند و هنوز خیلی از آنها نمی دانند اعتیاد چیست یا ترافیک یعنی چه.
خب بچه ها، حالی برای برداشتان اولین قدم بیایید اینطور شروع کنید.
و از دو روز دیگر هم در ایران ساعت آغاز به کار بانک ها تغییر کرد. اما آنچنان که فریبرز سروش یک روزنامه‌نگار در تهران میگوید، این طرح وزارت کشور مانند طرح دولت در خصوص عدم تغییر ساعت ها در آغاز سال نو منتقدانی دارد.
در واپسی روزهای سال گذشته وقتی هیئت دولت مصوبه حیرت انگیز عدم تغییر ساعت رسمی کشور را ابلاغ کرد و باعث برانگیخته شدن موجی از اعتراض و انتقاد در اقشار مختلف کشور شد، اقتصاددانان منتقد با ارائه آمار و ارقام اثبات کردند که این طرح بدون مطالعه و کار کارشناسی در دولت به تصویب رسیده و هزینه های مادی و معنوی فراوانی را به کشور تحمیل خواهد کرد. چند ماه بعد از آن وزارت نیرو به عنوان اولین جایی که مشکلات عدم تغییر ساعت گریبانگیرش شد، در اطلاعیه‌های پی در پی از مردم تقاضای صرفه‌جویی در مصرف برق داشت. هرچند که این اطلاعیه‌ها چاره ساز نشد و در تابستان برق در بسیاری از مناطق جیره‌بندی شد. ذکر این مقدمه برای رسیدن به موضوع تغییر ساعت رسمی آغاز به کار بانک‌ها از آن جهت ضروری بود که وزارت کشور دیروز در اقدامی شتاب زده رسما اعلام کرد که از نخستین روز نیمه دوم سال که مصادف با شروع سال تحصیلی نیز هست، بانک‌ها کار خود را از ساعت 9 صبح آغاز خواهند کرد و وزیر کشور در توجیه این تغییر گفت ما به خاطر کاستن از حجم ترافیک صبحگاهی با هماهنگی با بانک مرکزی تصمیم به تغییر ساعت کار بانک ها کردیم. از سوی دیگر وزارت آموزش پرورش نیز در اطلاعیه اعلام کرد که مدیران مدارس بر اساس منطقه‌ای که مدرسه در آن واقع شده و بر مبنای حجم ترافیک منطقه مختار به تعیین ساعت شروع کلاس‌های خود هستند. وابستگی بازار و چرخه اقتصاد کشور به بانک موضوعی نیست که نیاز به شرح و تفسیر داشته باشد. بنابراین این طرح از همکنون منتقدان و مخالفان سرسختی پیدا کرده که برخی از آنان میگویند کاستن از حجم ترافیک صبحگاهی قطعاً با تغییر ساعتها محقق نمیشود، زیرا والدین غالباً کارمند یا بازاری ناچارند بعد از رساندن فرزندان به مدرسه در ساعت 7 صبح یا به خانه برگردند و یا به محل کار خود بروند که در صورت اول میزان ترددها دو برابر خواهد شد و در حالت دوم نیز همانی میشود که قبلا بوده. از طرف دیگر در 2 روز مانده به اول مهر باید منتظر بود و دید که اجرای این طرح که بر پایه سیاست آزمون و خطا استوار است گره کور ترافیک پایتخت را شل می‌کند یا اینکه بار آن بر دوش خیابان‌ها سنگینی مضاعفی ایجاد خواهد کرد.
و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا به این می‌پردازیم که روز چهارشنبه دیروز عیسی سحرخیز در نشست ماهانامه نامه که در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران برگزار شد برای مقابله با آنچه دور جدید برخورد با مطبوعات می‌خواند خواستار روی آوردن روزنامه‌نگاران به شیوه‌های تازه شد. نازی عظیما گفتگویی کرده است با این روزنامه‌نگار.
عیسی سحرخیز در نشست روز چهارشنبه در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران پیشنهاد کرد که در مقابله با دشواری‌هایی که در عرصه اطلاع رسانی برای مطبوعات به وجود آمده، روزنامه‌نگاران شیوه‌های معمول تماس با مخاطبان از طریق را رها کنند و به روش‌های نوین روی آورند. از مدیر مسئول نشریه توقیف شده آفتاب می‌خواهم در این باره بیشتر توضیح دهد.
من این نکته رو چند سال مطرح میکنم که روش‌های جدید ارتباط با مخاطب رو باید ما یاد بگیریم و از اونها استفاده بکنیم. در جامعه‌ای که آزادی بیان و قلم رو جلوش گیرن و بر روی توافق‌های دو جانبه پا می‌گذارن و قانون رو رعایت نمی‌کنن، هیچ ضرورتی نداره که ما هم در آن چارچوب قانونی که به ما تحمیل می‌کنن بخوایم کار بکنیم. اگر دیگران جلوی آزادی ما رو میگیرند، اگر اجازه نمیدن که روزنامه و مجله داشته باشیم، اگر به بهانه‌های واهی برای آزادی بیان و قلم ما رو بازداشت میکنن، به دادگاه میفرستن و یا زندانی میکنن، ما باید بتونیم از فناوری‌های مدرن استفاده بکنیم و به سمت و سوی استفاده از اینترنت، ماهواره و برنامه‌های صوتی و تصویری بریم و حرفمون رو با مخاطب از این طریق بزنیم که طبیعتاً در فضایی که مردم با روزنامه‌ها و نشریات قهر کردن و اخبار رو حتی دنبال نمی‌کنن، طبیعی است که می‌تونیم از این فضاها برای ارتباط بیشتر با مخاطب.
از عیسی سحرخیز می‌پرسم اما با جمع‌آوری ماهواره‌ها و فیلتر کردن سایت‌ها و ممنوع کردن گفتگو با رادیو و تلویزیون‌های خارجی چگونه این روش عملی و امکان پذیر خواهد بود؟ عیسی سحرخیز:
توان مقابله اقتدارگراها با فناوری‌های پیشرفته بسیار محدود هست و با گذشت زمان به شرط مقاومت ما و پایفشاری ما این حربه‌ها کارساز نخواهد. همان گونه که پیش از این استفاده از رادیو رو منع می‌کردند، استفاده از ویدیو رو منع می‌کردند، حتی فکس رو استفادهش رو انحصاری می‌کردند، ولی زیر فشارها و استفاده عمومی عقب‌نشینی کردند، در مورد اینترنت، ماهواره و برنامه‌های رادیو تلویزیونی هم اونها نمی‌تونن مقاومت بکنن و با گذشت زمان مقاومتشون در هم خواهد ریخت و فناوری‌های جدید اجازه نخواهد داد که مسائلی مثل فیلترینگ، مثل پارازیت کردن برنامه‌ها به این راحتی که الان داره انجام میشه بتونه صورت بگیره.
ولی آقای سحرخیز، به نظر شما میشه روزنامه و نشریات رو کنار گذاشت و آیا اصولاً جامعه بدون مطبوعات میتونه متصور باشه؟
بحث من این است تا زمانی که آزادی وجود نداره و سانسور و خودسانسوری وجود داره، ما باید شأن و اعتبارمون رو حفظ بکنیم و از نوع روزنامه روزنامه‌ها و مجلاتی که به هر حال وقتی مردم اونها رو می‌خونند با روزنامه‌های ابتدای دوران اصلاحات و نسل اول دوران اصلاحات مقایسه می‌کنند، باید از این اجتناب بکنیم. این کاری است که من و بسیاری از دوستانم در این چند ساله کردیم.
مدیر نشریه توقیف شده آفتاب می‌گوید در مقابل او و همفکرانش کسانی بودند که به سیاست بقا معتقد بودند.
در مقابل ما کسانی بودند که سیاست بقا رو داشتن و این سیاست بقا به این معنا بود که مجبور بودن در مقابل هر فشاری که وارد میشد عقب نشینی بکنند، هر نوع سانسور و خودسانسوری رو بپذیرند به دلیل اینکه تصمیم به ماندن داشتن. عده این قضاوت رو داشتند که روزنامه‌هایی یا بخشی از روزنامه‌ها و نشریات دوران ابتدای اصلاحات تندروی کردند. ما مخالف این نظر بودیم و می گفتیم که جریان اقتدارگرا تحمل هیچ چیزی رو نداره و بستگی به قدرتش و میزان مقاومت ما هست که تندروی رو تعیین میکنه. در واقع آنهایی که سیاست بقا رو برگزیده بودند الان با این مسئله مواجه شدند که برای طرف مقابل اصلا مهم نیست که شما چه حد از سانسور و خودسانسوری رو تحمل میکنید و چقدر حاضرید مطالب رو و حقایق رو از مردم دور نگه دارید و ننویسید و طرف مقابل روزی هم به سراغ شما خواهد آمد و شما را به مسلخ خواهد برد.
عیسی سحرخیز در نخستین سالهای دولت محمد خاتمی مدیر کل مطبوعات داخلی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. او همچنین از اعضای سابق هیئت نظارت بر مطبوعات بوده است. او به تحمل 4 سال زندان تعزیری و 5 سال محکومیت از کار مطبوعاتی محکوم شده است.
آقای سحرخیز در سخنان دیروزش به وضعیت قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران هم اشاره کرد که گفتگو درباره آن را در بخش‌های آینده خبری خواهیم شنید. و اما اکنون خبرهای ورزشی امروز از فرین عاصمی.
دنیای ورزش.
تیم ایران با پیروزی بر تیم هندوستان قهرمان 13مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا شد. در این مسابقات که با شرکت 16 تیم در 2 سالن والیبال و بانوان مجموعه آزادی تهران برگزار شد، تیم ایران با کسب 5 امتیاز در مرحله نهایی و در امتیاز شماری با تیم‌های هندوستان و ژاپن عنوان قهرمانی را کسب کرد. تیم ایران امروز با نتیجه 3-0 و با امتیازهای 25-15، 25-17 و 25-17 به برتری دست یافت. همچنین دیدار تیم‌های ژاپن و تایوان در مرحله پایانی 13مین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا به سود تیم ژاپن به پایان رسید. در دیگر دیدارهای امروز تیم‌های چین و استرالیا برابر تیم‌های کره جنوبی و قطر پیروز شدند. در جدول رده‌بندی این مسابقات تیم‌های چین، کره جنوبی، استرالیا، قطر، پاکستان، تایلند، بحرین، اندونزی، امارات عربی متحده و سریلانکا، کویت و یمن در رده‌های 5 تا 16 قرار گرفتند. تیم‌های ایران و ژاپن با کسب عناوین اول و دوم این مسابقات جواز حضور در رقابت‌های جهانی مراکش را که سال آینده میلادی برگزار می‌شود کسب کردند. امروز از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور در هفته سوم سایپا و سبا باتری به مسافه هم رفتند. این بازی که در مجموعه ورزشی انقلاب کرج برگزار شد با نتیجه 1-1 مساوی شد. امیر وزیری در دقیقه 9 بازی برای تیم سایپا گلزنی کرد و سهراب بختیاری زاده در دقیقه 52 گل تساوی تیم سبا باتری را به ثمر رساند. همچنین زوباهن در کرمان به دیدار صنایع مس این شهر رفت که این بازی نیز با نتیجه 1-1 با تساوی به پایان رسید. در این دیدار سپهر صدری در دقیقه 62 برای زوباهن و علا عبدالزهرا در دقیقه 78 برای تیم صنعت مس کرمان گلزنی کردند. تیم صنعت مس کرمان با انجام 3 بازی 4 امتیاز کسب کرده است. بازی استقلال و فجر شیراز نیز در ورزشگاه آزادی تهران تا پایان وقت قانونی با نتیجه 3-2 به سود استقلال بوده است. این بازی به وقت اضافه کشیده شده و همکنون ادامه دارد. اتحادیه فوتبال قطر میشل دوکاستل سرمربی سوئیسی باشگاه الاهلی را به دلیل سیگار کشیدن روی نیمکت در جریان یک بازی از حضور در یک دیدار در کنار تیمش منع کرد. به گزارش خبرگزاری رویتر این سرمربی روز جمعه گذشته در دیدار بین الاهلی و الصد از زمین اخراج شده بود.
با این گزارش ورزشی به ساعت 7:30
و نقطه پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شویم. تا بخش بعدی خبر 30 دقیقه ترانه و موسیقی می‌شنویم. ترانه‌های ایرانی و آهنگ‌های روز خارجی. ایام به کام، امیر مصدق کاتوزیان.